خانم سلام.
سلام.
خوب هستین شما؟
مرسی ممنون.
شما فرد موفقی هستین؟
بله.
این بله که اینقدر موکه برای رسیدن به این موفقیت، چه راهکارهایی رو انجام دادی و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدی؟
باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، مثبت اندیش باشیم، هدف داشته باشیم و با اون عمل کنیم.
آیا خودتون کارا رو انجام میدین؟
نسبتاً.
پس مادم موفقی هست.
بله.
ممنون.
باشه.
برنامه زندگی زیباست رو ادامه میدیم به اتفاق جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر کاظمی، در زمینه راهکارهای رسیدن به موفقیت شما نکات ارزشمندی رو گفتید، از جمله برنامه ریزی، در نظر گرفتن محدوده زمانی، مثبت اندیشی، آینده نگر بودن و البته کسب مهارت‌های خاص در زندگی.
بله.
حالا اگر تمام این موارد رو افراد در نظر داشته باشن، آیا به موفقیت میرسن و این موفقیت میتونه تاثیر بسزایی در سلامت روان و در شادی اونها در زندگی داشته باشه؟
قطع یقین جمع این عوامل میتونه فرد رو به هدفش برسونه، در واقع میتونه به موفقیت نزدیکش کنه.
بله.
اما قطعیتی وجود نداره، چون که باز فاکتورهایی هستن که اوقات ما در نظر نمیگیریم. اگر من بخوام این لیستو کاملش کنم، بهتره اینی که به خدمتتون بگم فرد باید عوامل خطرساز رو بشناسه، رویکرد حل مسئله داشته باشه. وقتی که دچار مشکلی توی هدف خودش میشه، سری اگه بخوام عامیانه صحبت کنم، قافیه رو نبازه، به نوعی کوتاه نیاد. مثال خدمتتون عرض میکنم، ادیسون در یکی از اختراع خودش 10,000 بار تلاش کرد و بالاخره تونست اون چیزی که میخواست رو بهش برسه. دوستان ما باید متوجه باشن که علارغم هدف داشتن و اون مواردی که من خدمتشون گفتم، حتما باید افراد بسیار کوشا و مصمم باشن. این کامل کننده مواردی بود که خدمتتون گفتم. اما راجع به این که آیا بر روی شادی و شادمانی ما مؤثر هست، قطع یقین میتونه اثرات بسیار زیادی روی افراد بذاره. افراد موفق همیشه افراد شادمانی هستن. برای همین هم هست که ما باید همیشه، همونطوری خدمتتون گفتم، خودمون رو جزء افراد موفق ببینیم. منظور من چیه راجع به این قضیه؟ همون فاکتور مثبت اندیشی بود که خودتون فرمودید. افراد مثبت اندیش افراد خوشبینی هستن. افرادی هستن که معمولا خودشون رو توی زندگی فرد برنده میدونن، فرد بازنده نمیدونن. اگر ما خودمون رو فرد بازنده بدونیم، قطع یقین است شادی نخواهیم کرد، احساس خوب و خوشبختی نخواهیم داشت. بیشتر زوجها توی زندگیشون معمولا در سال اول و دوم زندگی این احساس عدم موفقیت در زندگی رو گاهی اوقات دارن و این احساس اشتباهی هست، چون فاکتورهایی که در نظر میگیرن فاکتورهای نادرستی هست و عموما افراد خوشبینی نیستن نسبت به زندگی خودشون و همیشه زندگی دیگران رو خیلی خوب تلقی میکنن و میگن که دیگران خیلی زندگی خوبی دارن و اونها توی زندگیشون موفق هستن. باید دقیقاً فرد دید مثبت‌تر رو داشته باشه.
آقای دکتر، پس اگر ما فرد شادی باشیم، هم به موفقیت خوبی میرسیم و همین که میتونیم این شادیمون رو به خانواده انتقال بدیم و سلامت روان خودمون و خانواده حفظ بشه.
دقیقاً.
دنبال موفقیت هستید و اگه میخواید راه رسیدن به موفقیت رو طی کنید، همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست باشید. صحبت پایانی ما با جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس، مهمان محترم برنامه امروز زندگی زیباست. آقای دکتر بفرمایید، راهکارهای مناسب برای رسیدن به موفقیت، برای رسیدن به شادی و سلامت روان.
سه مورد رو من به دوستان میگم که باید تو زندگیشون خیلی بهش توجه کنن. یک، در رسیدن به هدف خودشون اگر دچار شکست شدن، اونو شکست تلقی نکنن. شکست یک آیتم خیلی مهم تو زندگی ما هست که باعث موفقیت ما خواهد شد.
از دیرباز بگیرن.
دقیقاً، از دیرباز گفتن که حتما در پس هر موفقیتی شکست های متوالی و متعددی بوده. متاسفانه دوستان ما هر از چنگایی با شکست های هرچند ساعتی خیلی خیلی زود خودشون رو رها میکنن، خیلی زود هدفشون رو واگذار میکنن. مثلا فردی که شروع کرده دانشگاه، درسی رو داره میخونه، بلافاصله با شکستی توی یک ترم اولش مشروطی که اتفاق میفته، شاید ترک تحصیل کنه، شاید یه فردی میخواد کار رو شروع کنه، بلافاصله شکستی رو تجربه میکنه میکنه، اون کار رو رها میکنه و این اصلا ایدئال نیست. ما باید روحیه شکست ناپذیری داشته باشیم تا بتونیم موفق باشیم. دوم اینکه خودمون رو متهم نکنیم یا دیگران رو متهم نکنیم توی روند رسیدن به موفقیت. معمولا وقتی که ما راهی رو شروع میکنیم اتفاق میفته، باز اگه بخوام عامیانه بگم، دوستان میگن که ما چه گناهی مرتکب شدیم که تو زندگیمون بعد این اتفاقات بیفته و این مسائل به وجود بیاد. دیدی که افراد دارن دید صحیحی نیست. نباید خودمون و دیگران رو متهم کنیم، باید رویکردی داشته باشیم که مسئله رو حل کنیم. اینجوری ما فقط از زیر بار مشکلاتمون میخوایم شونه خالی کنیم و این وقت و اینجور هیچ وقت فرد موفق نخواهد شد.
بله.
آیتم مهم پس این هست که ما از شکست‌های خودمون درس بگیریم و توی زندگیمون خیلی مقاوم و صبور باشیم.
تلاش بیوقفه.
دقیقاً.
متشکرم آقای دکتر. اگر اراده کنید و پایداری داشته باشید، بیشک موفق خواهید شد. روز بخیر.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا، زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا، زندگانی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خدایا از تو میخواهم همه به سلامت به مقصدشان برسند. آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
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 الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هیچ معبودی جز خداوند یگانه زنده و پاینده نیست، خداوندی که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد و لحظه ای از تدبیر جهان هستی غافل نمی ماند. آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ آینده و گذشته بندگان را می داند و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. اوست که به همه چیز آگاه است و علم و دانش محدود دیگران پرتوی از علم بی پایان و نامحدود اوست. تخت حکومت او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو یعنی آسمان و زمین او را خسته نمی کند و اوست بلند مرتبه و با عظمت.
یا من اسم مرتبا و ذکر روشیز مرتبا، یا من اسم مرتبا و ذکر روشیز مرتبا، ذکر روشیز روشیز.
ذکر روز جمعه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا رحمت فرست بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
می شود فرصت دیدار مهیا حتما، بد به دل راه مده می رسد آقا حتما. ای که دنبال دوای غم هجران هستی، می شود درد نهان تو مداوا حتما. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت و النصر.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
می‌نشینم پای ایران، میشتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران، شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران، شتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران، شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران.
یا علی گفتیم و طوفانی شدیم، برکه کوچک که بزرگ شد به وسعت همه هستی و شرافت یافت، از زمین فراتر رفت و آسمانی شد. به مناسبت عید سعید قدیر، ویژه برنامه برکه آسمانی از ساعت 10 الا 12 روزهای 24 تا 26 تیر ماه از رادیو سلامت.
ای عاشقان، ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش، بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن، مجنون بوی لیلیم،
در کوی او جایم کنید، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنید. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سر کشم من جرعی از ساغر و پیمانش.
الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به تمام شما همیهنان گرامی. خانم ها آقایان، صبح آدینتون به تاریخ 24 تیر ماه سال 1401 به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشالله، و خیلی خوشحالیم که افتخار همراهیتون رو به بنده و همه همکاران پرتلاشم در این نوبت کاری بخش صبحگاهی برنامه های شبکه رادیویی سلامت از این لحظه تا ساعت 14 میدید. امیدوارم که گروه های مختلف برنامه ساز و این شبکه رادیویی بتونن رضایت خاطر تمامی شما همیهنان گرامی رو با مجموع برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنن جلب کنن. با اعلام ساعت 6:15 ازتون دعوت میکنم اولین برنامه با نام تپش مهر رو بشنوید.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام. سلامم رو از بخش اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی خراسان شمالی بجنور تقدیم حضورتون میکنم. امروز هم در این بخش از تپش مهر می‌خوایم صحبت کنیم با یکی دیگه از پزشکان جهادی استانمون، پزشک جوانی که الحق و الانصاف در ایام کرونا سنگ تمام گذاشتن. سراغ رسیدیم به یکی دیگه از پزشکان جهادی و زحمتکشمون، دکتر فیروزه که متخصص بیماری‌های داخلی هستن. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
یک رشته وسیع هست و در حیطه کاریش خب درمان ویروس کرونا و عوارض اون که میتونه که بیمار رو به سمت بدتر شدن ببره، خب در حیطه وظایف ما هم هست و ما ناچار این اقدام ها رو انجام دادیم تا اینکه بتونیم یک خدمت کوچیکی به مردم خودمون داشته باشیم انشاءالله.
زنده باشید، ممنونم. آقای دکتر، یه معرفی از خودتون، از که این لباس رو به تن کردید، اصلا چی شد پزشکی رو انتخاب کردید و چند ساله که دارید فعالیت میکنید؟
عرض کنم که من متولد سال 1350 هستم و در سال 68 خب به تبع با توجه به رشته تحصیلی خودم که رشته تجربی بود، علاقه من بودیم که بیام رشته پزشکی رو بخونیم، چون در هر صورت در زمان کنکور این تب و تاب همیشه بوده و پزشکی هم خب یکی از رشته‌های خوب اون زمان بود و در کل با توجه به کنکوری که دادیم، رتبه‌ای که آوردیم، سال 68 قبول شدم. تا سال 75 رشته پزشکی عمومی رو خوندم. از سال 80 تا 84 متخصص رزیدنت تخصصی داخلی بودم و تخصص داخلی رو گرفتم و از همون تاریخ 84 هست که به عنوان متخصص در همین شهر خودمون دارم فعالیت میکنم.
زنده باشید. اصلی ترین فعالیت‌هایی که در این چند ماهه کرونا داشتید که خودتون وقتی برمیگردید مرور میکنید میگید که خدا رو شکر کم نذاشتم، اون کاری که حال خودتون رو خوب میکنه؟
خب با توجه به این که من حدود 10 سال هست در ICU بیمارستان های امام رضا و امام حسن دارم کار میکنم، به طب ICU ما شاید بگم آخرین جایی است که مریضای بدحال، حالا چه کرونا و قبل از اونم چه بیماران غیر کرونایی می اومدن، معمولا بیمارای خیلی بدحالی بودن که شاید به نوعی امید همه قطع شده بود نسبت به اون، ولی خب با امید خدا با همکاری پرسنل خودمون تونستیم که بیماری رو درمان بکنیم که با من لذت بخش.
این بغض شما از کجا میاد؟ دوست دارم بدونم چی در ذهن شما گذشت که وقتی مرور کردید کمک هاتون رو منقلب شدید.
خب این هست، اگه نباشه نمیتونیم کار کنیم. همین باعث علاقه ما به درمان است. شاید از هر کسی بر نیاد، ولی دیدن بیمار در اون شرایط هم یک حس قوی میخواد که بتونیم کاری بکنیم براش، تصمیم درست بگیریم و عکس العمل‌های خوبی در مقابل عوارض ناخواسته و پیش بینی نشده بتونیم انجام بدیم. حس قوی میخواد. خلاص دیگه، حالا بعضی وقتا با احساسات خودمون هم قاطی میشه، و ولی نمیذاریم که مانع کار بشه.
درود دست مریضات میگیم به شما با این روحیه لطیفتون، و فراموش نمیکنیم که واقعا سلامت خیلی از عزیزانمون مدیونه از جان گذشتن شماست. شما خیلی از خطرات رو حتی جسمی به جان میخرید برای اینکه دیگران سالم باشن.
یک نکته این است که در دوران دفاع مقدس اونچه که در حرکت بسیج مشاهده می شد، دیده می شد، در عیار خلوص دارای عیار بالایی بود. این رو باید امروز هم ما تأمین کنیم در حرکت بسیج. میدان امروز میدان پیچیده تریست. رفتن در عرصه جنگ و قتال و مبارزه کردن و مسئولیت به عهده گرفتن، بعد هم به شهادت رسیدن یا جانباز شدن یا به سلامت برگشتن، حضور در اون میدان کار خطرناکی است اما پیچیدگی ندارد. حضور در میدان امروز در مقابله با توطئه دشمن، حمله دشمن، سفارایی این دو صف و دو جبهه برجسته پیچیدگی هایی دارد. ممکنه اون خطرات نقد اون روز امروز نیست، لکن پیچیدگی های بیشتری دارد.
دکتر، خیلی ها که لباس مقدس پزشکی رو به تن کردن، شاید جوانتر هستن، دوست دارن جدای از رسالت پزشکیشون به عنوان یک انسان نوع دوستانه خدمت کنن. از سوابقی که داشتید، حالا میخواد شرکت توی اردوهای جهادی باشه، کمک ها، ویزیت های رایگانی که تجربه کردید خودتون بینه و احساس میکنید جا داره هنوز همکار بشه، از اونها بگید تا جوانترها هم بدونن میتونن در چه راههایی قدم بذارن و کمک کنن.
خب ببینید، ذاتاً شغل پزشکی همیشه به نظر من یک جور جهاد هست. حالا چه برای منی که سنی ازم گذشته، یا برای اون جوانترهایی که میان و تازه وارد این میدون میشن. و حالا درسته که در کنار اون مسائل اقتصادی رو هم هر پزشکی باید در نظر بگیره، چرا که زحمات زیادی کشیده، در حدود 10 تا 15 سال زمان میبره تا یک دانش آموز تبدیل به یک پزشک بشه و به تخصصش برسه، و بالاخره بعد از این شرطش هم استفاده هاش رو بکنه. اما چیز اولی که همیشه باید مد نظر داشته باشیم، اون روحیه مثبت‌گرایی و مثبت اندیشی است که در هر پزشک باعث میشه که بتونه بهترین خدمات رو انجام بده. و در خصوص این خدماتی هم که سوال فرمودید، خب ما بالاخره دوران سربازیمون در شاید دورترین نقاط استان بودیم که به عنوان پزشکی پادگان داشتیم خدمت می‌کردیم. خب برای من خیلی خاطر انگیز و لذت بخش بود.
کجا خدمت
میکردی؟ در روستای امامقلی قوچان، بین قوچان و باشگیران، 45 کیلومتر از قوچان باز به سمت مرز ایران و ترکمنستان میرفت، اونجا بودم.
بله.
و عرض شود که خب در ابتدای کارمون اینجا با توجه به اینکه خب تازه نفس هم بودیم، همکاران دانشگاه از ما خواهش کردن یکی دو بار در روستاهای نواحی ترکمن صحرا رفتیم و یک صبح تا عصری به ویزیت بیماری که اونجا نیازمند بودن پرداختیم، که امیدوارم هر چه زودتر شرایط بهداشتی و پزشکی در اون مناطق هم بهتر بشه که انشالله همه بتونن از این خدمات بهره‌مندی بیشتری ببرن.
انشالله. گروه های جهادی دیگه که هنوز هم با اونها فعالیت دارید و فکر میکنید جا داره پزشکان بیشتر